به گبر و برزخ و محشر زلوف مسیحیت سر در گریبانیم یا الله.
الهی در این جمعه پاییزی مشمول الطاف و مهرت قرار بگیریم. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان و تا فردا، خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم. مهمان جمعه، مهمان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود. به مدت 30 دقیقه شننده این برنامه باشید.
صاحبخانه هستم؟
خواهیم بود با مهمان جمعه.
به نام آن که هستی از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت.
با یاد همسفر همیشگی ما خدای خوب و مهربان.
سلام دوستای عزیز و شهری از عشق و مهربانی لبریز، روز جمعه ایتان زیبا و سرشار از لحظات.
با هم سلام و درودهای خود ما و همکارای خوب ما را تقدیم شما و یاران همیشگی در این روزهای خوب پاییزی. الهی که زندگی تان شیرینه شیرینه شیرین باشه.
مثل همیشه مهمان امروز برنامه شما هستیم، زیر که ما را برای شنیدن انتخاب کردیم سپاس.
بله و اما امروز از چی صحبت میکنیم آقای موهه؟
از چی صحبت میکنیم؟
از یکی از صفتهای خوب شما دوستای عزیز شما و همه دوستای عزیز شنونده.
زنده باشین.
بله
خب چی هست؟ حالا میشه باره ما بگیم برها صفت ها زیاد هست.
من اجازه دارم بگم خیلی
خواهش میکنم.
بله ما باید بگیم نگه حق جویی و حق گویی.
بسیار موضوعی خوب هست در برنامه مهمان جمعه. از شما دوستان عزیز با عشق و محبت پذیرایی میکنیم. دوست داریم محبت‌های شما را هم در قالب پیامک دریافت کنیم و خصوص درباره موضوع برنامه که خانم حسینیان زبرد
چشمه. حق‌گویی حق‌گویی.
بله.
برای ما دوستای عزیز شنونده قرار است پیامک ارسال بکنن از طریق این شماره ها.
بله 3800-226 در ایران
و 0794-71-71-44 در افغانستان.
البته در همین شماره اخیری که خانم حسینیان اعلام کرد شما میتونین پیامک هایتان از طریق واتساپ و تلگرام هم به ما روان بکنین.
منتظرتان هستیم.
خانم سنیان،
بله؟
در افسانه های هزارجات بعضی از قهرمان های قصه که دنبال یارشان میرن در این مسیر عصایشان سوزنچه و کفششان به قبل تبدیل میشه تا بالاخره معشوقشان رو پیدا میکنن.
خدا رو شکر خیر رسید.
این تمثیل از یافتن حقیقت است.
بله.
قهرمان های قصه برای کشف حقیقت نهایت تلاششان رو میکنن.
آها من یک مثال بزنم، درست مثل جویندگان طلا اگر داستانهایشان رو شنیده باشین. بعضی به دنبال حقیقت هستن، بر اونا چیزی مهمتر از حقیقت و کشف حقیقت هم وجود نداره. تلاش میکنن که به همون حقیقت
دست پیدا کنن.
بله دست پیدا کنن.
بله اونا برای کشف حقیقت بعضی وقتها بهای سنگینی هم پرداخت میکنن. کم نبودن کسایی که در جستجوی حقیقت سرگم رفتن، دیگه خبرشان هم نشدن، دیگه هیچ نشان و خط و خبر از اونام پیدا نشده.
بله و کم هم نبودن کسایی که به خاطر گفتن حقیقت سرشان بالای دار رفته و جانشان از دست دادن.
بله متاسفانه.
با اون که به دل صفا نمانده جز دروی و ریا نمانده راهی به سوی خدا نمانده بر درگه او امیدواری حق گویم و حق جویم جز خدا نمیگویم جز درس خدا جویی با شما نمیگویم
در بعضی از کشورها کاشفان حقیقت حق دارن تا یک محدوده تحقیق کنن.
خب
کنجکاوی زیادتر کار دستشان میده خانم سنیان.
بله
اونا اجازه نمیتن که کسی از فعالیتهایشان با خبر شود.
مثل این که میگیم در بعضی جای هم دیده شده آقای موحد که بله. نمیمانن که خبرنگارا به اون منطقه
برن.
بله این که در بعضی از نقاط دنیا چه اتفاقهای مفتسر اون منطقه و مردمش و چی تصمیم گیری هایی برای آینده بشر میشه کسی نمیدانه. ولی بله. خب ما در جهانی زندگی میکنیم که خیلی چیزها را از ما و شما دوستای عزیز میفهمین دیگه از مردم پنهان میکنن، حقایقی که شاید تا سالها اما تو پوشیده باقی بانن.
اما بالاخره خورشید پشت ابر که نمیمانه خانم سنیان.
بله
یک روزی حقایق از یک جاهای درز میکنه و همه میفهمن که پشت پرده چی گپاست.
بله همگی به حقیقت دست پیدا میکنن.
بله خانم سنیان.
بله.
یکی از راه‌های بازگو نمودن حق و حقیقت در قالب تمثیل و نمایش و فیلم و هنر و گپاست دیگه نه؟
بله بله کاملا صحیح.
یعنی به نظر من بسیار مهمم هست به خاطری که همه تو خوب با جزئیات بهترین زبان بیان هست.
بله، با جزئیات تمام خیلی ملموس است با زندگی های ما و شما، و ما میتونیم که خیلی قشنگ و راحت درک بکنیم مسائل و محتوای یک داستان و یک حقیقتی را که در زبان دوستان عزیز ممثل ما میآید.
بله، به همین خاطر از همکاران ممثل و عزیز ما خواستیم که نمایش کوتاهی را برای شما راجع به موضوع تقدیم بکنن.
چطور کنم؟ تلفن کنم به خانه پدرش، شاید اونا بفهمن که کجاست. نه اونا به چهارا تشویش پیدا میکنن باز. چی بگویم باز با اونا؟ چی کنم؟
سلام، من آمدم.
بخیر آمد. سلام نجیب جان، چرا که دیر کردی؟
سلام، معذرت میخوام، ببخشید دیر شد دیگه.
خواهش میکنم، نگفتم که یک وقت خدای نکده اتفاقی برات نفتاده باشه. خودت معمولا وقتی که دیرتر میایی خبر میکنی، موبایلت هم خوب گل است.
راست میگی، سبیل شده، امروز چارج خلاص کرده بود گل شد دیگه، چارجرم خود نداشت.
خب خیر است، مردم و زنده شدم. خود تو کالای تالیش میکنی، من چای میارم برات.
میگم چای حاجت نیست، اگر نان تیار است نان بیار که من بسیار بخورم.
آه تیار است، من از کی است که دسترخوان عوار کردم. تو برو بشین، من اینال غذا رو میارم.
زنده باش.
بشم اونجا.
خدا امروز چی قمانده شدم. آخی خواه اینال نانم میارد.
چند دقیقه دیگه نمیامدی، دلم بود که خانه پدر جان تلفن کنم.
میگم کار خوب کردی تلفن نکرده، اونا هم تشویش پیدا میکنن.
همیره در دلم گفتم که بیشتره چی کنه کردن تشویش پیدا میکنن. خب بفرما غذای خودت، یوم قصوقت. خال نگفته بودی که چرا دیر کردی؟
به به چطر بوی مثل همیشه.
نوشی جانه.
خب امروز مدیر صاحب ما یک جلسه به اداره مونده بود.
خیزی خاطر بوده تا حال جلسه؟
آه دیگه، مثل که قرار است یک بازرس بیاره به اداره ما.
بازرس؟
بله، مدیر صاحب آمده بود که ما را هدایت بده که ما با بازرس چی بگوییم و چی نگوییم.
خب با بازرس چی بگوییم چی نگوییم مثلا؟
خب میخواست که خاطرش جمع شوه که ما چیزی نمیگن که به منصب و مقام و چیزا ضرر بخوره و اوضاع اداره رو بفهمن که چی گپ است.
خب البته او بیچارم حق داره دیگه.
هیچ هم حق نداره.
چرا؟
رئیس به جایی که ما رو جمع کنه که چی بگوییم و چی نگوییم، باید فکر خودش رو بگیره. عیب کارهای خود برطرف بساده. نمیفهمه اداره ما چی حال است.
راست میگی تو هم. حال نتیجه چی شد؟
دیگر رو خود نمیفهم. ولی من تصمیم ندارم چاپلوسی کنم و دروغ بگویم.
منظور چی است؟
یعنی اگه بازرس همراه ما گپ بزنم، من او چیزی را که حق است میگم.
وی ولی مسعود جان، اگه این کار کنی ممکن است که باعث شه رئیس صاحبت بفهمه و امروی خودت خیر شد.
متوجه هستم، ولی خب
کارت از دست میتی.
تو خود مرا میفهمه دیگه.
میفهمم، پس کارت یک وقت از دست نکنی.
اتفاقا رئیس صاحب مرا تنام پیش خود طلب کرد.
از چه خاطر؟
مثل که خودش رو متوجه شده بود که من اهل چاپلوسی و دروغ نیستم. برم وعده داد که اگه هوش خود بگیرم مرا تشویق خواهد کرد.
یعنی چی تشویق خواهد کرد؟
بخیار منظورش بود که من دان خدا بسته کنم.
خب خیلی مسعود جان، هوش خودت بگیر، خدا خیرت بده. هم یک درد سر برای خودت جور نکنی.
چقدر شبیه رئیس ما گپ میزنی. اتفاقا رئیس هم امیر گفت.
چرا؟
گفت که هوشیار باشی، همه چیز به خیر تیر میشه.
خو دیگه راست میگه دیگه، هوشیار باش کل چیز به خیر تیر میشه.
ولی ما تصمیم خود گرفتیم.
چی میگی تو؟
از ما اگه چیزی بپرسن غیر از حقیقت چیزی نمیگم. شاید این کار به ضرر ما تمام شه.
چی بگویم از دست تو؟
میفهمی گفتن حرف حق، زدن گپ حق شاید به ضرر آدم تمام شه، ولی یک شیرینی خاصی داره. زمینی که توصیه بزرگای دینی ما است که حرف حق بزنه ولی اگه که تلخ باشه.
باز خود بهتر میفهمی. حالا غذا یخ نشه.
بسیار مزه‌دار شده بود.
خدا کلان است. بخوننده.
آی موحد،
بله؟
اگر دقت کرده باشیم که حتما دوستای عزیز شنونده ما یکی از پرطرفدارانش هست.
خب
بگوین چی؟
والا نمیدونم، خیلی
چیزا فضای مجازی، فضای مجازی، اینترنت،
نان
شام نباشه، اینترنتشان
فضای مجازی.
بله بله، مجازم باش البته. با آمدن فضای مجازی و سرعت انتشار خبرها و انبوه اطلاعات که ما گفتیم در پی کشف حقایق هستن مردم،
بله،
بسیاری از کاربران سردرگم شدن. از این خاطر که در میان این همه شایعات و این همه خبرهایی که ممکن درست باشه، کذب باشه، نادرست باشه، پروپاگاندایی که وجود داره در بین خبرها، گاهی پیدا کردن حقیقت یکمی سخت میشه.
خیلی خیلی سخت میشه. بعضی از خبرها خانم سنیان بارها تکذیب میشه.
بله.
بعضی از خبرها با وجود اینکه تکذیب میشن، نشانه هایی پیدا میکنی که میگه ممکن است راست باشه و همین در واقع مخاطب هم گنگز میسازه.
بله، گیج میشه. بعضی وقتا این شایعه ها از زبان آدم های موجه شنیده میشه. یک چیز را شنیدن و باور کردن و باز را بر ما و شما بازگو میکنن. آیا حق میتن که بعضی وقتا تشخیص حق بر ما یک کمی سختر شود؟
تشخیص حق اونجا سختر میشه که چشم بصیرت افراد دیندار ضعیف میشن، نه؟ اونایی که مسئولیت دارن، علما، بزرگا، او قد ضعیف که نمیتونن بین حق و غیر حق فرق قائل شوند.
درست است. از برنامه مهمان جمعه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
بله، همچنان پای گیرنده هایتان باشید. برنامه اتو یک چیزایی داره امروز برایتان که کیف بکنین. خانم سنیان،
بله،
یکی از راه‌های دیگری که میشه آدم حق و حقیقت را کشف بکنه،
خب زربین است؟
چی؟
زربین، میکروسکوپ.
خب والا میشه با زربین و یه چیزام کشف کرد، اما این که من میگم فعلا مد نظر ماست، روی خودم بسیار تاثیرگذار است.
خب
و او هم از زبان یک هنرمند
بله.
آوازخان،
بله،
که خیلی هم بین مردم جا داره، علاقمندای زیاد داره.
بله،
یعنی هنرمندا میتونن کشف حقیقت بکنن در لابلای شعرایی که میخونن، ملودیی که مینوازن.
بله بله بله. خب
شما یک چیزی بگوین دیگه. خب
شما خودتان قدر گفتن است، فقط جز بله گویانتان مست میگم. بله بله بله، درست است. خب حالا بر ما بگوین که کدام یک از هنرمندای عزیز بر ما میخواین هنرنمایی بکنن.
والا قسمی که اومی جان صفاینیا تهیه کننده محترم برنامه که خوش ذوق هم هستن بر ما اعلام کردن، از طریق گوشک تلفن آهنگیس از احمد جواد جان کریمی.
بله بله، حتما شنیدنیست با هم بشنویم.
ببینین عنوان آهنگ هست که دوست ندارم دوستی مردم نامرد را.
خب یاد داری خودت هم متعک کم اک زمزمه کنی؟ یاد داری؟
والا ما
یک وقت یاد داشتی، یک وقت هایی مثلا
دوست ندارم دوستی مردم نامرد را. دیگه شادم نیست دیگه، منطقه حقیقت هم میگه. بیا بریم
بشتیم. ایره خمک خاندی نام خدا.
دارم دشمنی دشمنان مرد را
همیانی که ما با هم حرف میزنیم خانم حسینیان،
خب
یک عده دنبال طلای حقیقت هستن.
طلای حقیقت خوبه که طلای سیاه، طلای زرد،
طلای که میگه شما خانوما دیگه نمیگم گنگس میشین، گیج میشین.
اردش یک شد دو پانزه یکسی میشه دیگه. دانشمندان میخواین مثلا حقایق عالم هستی رو کشف بکنن.
بله، دانشمندان حقایق عالم هستی رو کشف بکنن، خانوما حقایق
یک چیز دیگه رو بگن.
طلای حقیقت.
بله، طلای حقیقت.
خب یک کاراگاه میخواد حقیقت یک حادثه جنایی و عاملینش رو پیدا کنن،
یا مثلا یک پزشک میخواد که عامل یک بیماری را کشف کنه یا پیدا کنه،
یک داروساز اثر داروی جدید امتحان کرده و میخواد که اثرش پیدا بکنه.
بله، باز رسیدیم سر خبرنگارا و ژورنالیستا که یک خبرنگارم دنبال کشف بسیاری از اتفاقات و حوادث در سراسر دنیا هست.
بله، میرسیم به همون گپ اول، خانم ها دنبال کشف طلای حقیقت هم.
بله، اصلا حقایق در پیش خانم هاست.
خانم سنیاناتون
میخندن که دوستای از شنوانده میگه این خوبی بخش اصلا در موضوع ما رب نداره، ولی یک حقیقت بسیار بسیار
خموشی داری
واضح و آشکار است که آقایان، البته بعضی از آقایان یک کمکی همه تو شکمبوگک هستن دیگه نه؟ یک کمک
بعضی ایشان. خب سعی گوست ایشان موسوی را لبخند زنان پشت میز شکم خودم همه تو
حالا شما از پشت ماسک چرا کمی لبخنده شدیدین؟
ما نفهمیدم بشه. ای بابا،
بریم سراغ همکار خوب و خوشتاق ما، سراشمز برنامه فرشته جان خالقی.
بله،
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز با آموزش کلم پلو، یکی از غذاهای معروف کشور ایران که مربوط میشه به شهر شیراز، در خدمت شما عزیزان هستم. مواد لازم: برنج 3 پیمانه، گوشت چرخ شده 200 گرم، کلم یک عدد کوچک خرد شده، پیاز 2 عدد نگینی شده، رب 2 قاشق غذاخوری، نمک، مرچ سیاه و روغن به مقدار لازم. طرز تهیه: اول برنج میشوییم و به مدت 2-3 ساعت تر میکنیم. کلم های خرد شده را داخل تابه میریزیم و با مقدار بسیار کم آب بخار پس میکنیم تا کلم ها نرم شود. سپس دیگری را روی حرارت میمانیم، روغن اضافه میکنیم و پیاز های نگینی شده را کمی سر تفت میتیم و بعدن گوشت چرخ کده را اضافه میکنیم. نمک، مرچ سیاه و روبا میریزیم و مواد با هم سرخ میکنیم. زمانی که کلما سرخ شد به مواد اضافه میکنیم و باز هم مواد با هم مخلوط میکنیم. سس غذای ما آماده است. حالا برنج میجوشانیم تا نرم شود، بعدن آبکش میکنیم و با موادی که درست کردیم مخلوط میکنیم و به مدت 1 ساعت با حرارت ملایم دم میکنیم. امیدوار استم شما عزیزانم ای برنج خوشمزه را درست کنین، با عزیزانتان دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
ما خو میگم روحیه حق‌جویی و حق‌گویی‌شان مثال زدنی است.
شما کیا رو میگین؟
بعضی از این خبرنگارا رو میگم خانم حسینیان.
بله.
بعضی وقتا موی از ماست میکشن بیرون. خودت شما... دیدی دیگه؟
بله، کاملا با شما موافق هستم.
تشکر که بله. بالاخره با ما موافق هستیتون اعلام کرد.
از خاطر که دلتان نشکنه، خیر. البته بعضی ایشان اتمیتانه باشه. بسیار از خبرنگارا متاسفانه آقای موحد تحت تاثیر بنگاه‌های تبلیغاتی قرار میگیرن و به جای که خودشان برن حقیقت کشف بکنن، از زبان یک کسای دیگه میای
حقیقت می اونارو کشف میکنن.
حقیقت یعنی حقیقت بناوه دیگه بعد از زبانشان میندازن.
یا دیگه در جهت منافع همون کسایی که شما گفتین.
بله، یعنی که نقل میکنن حوادث از زبان دیگری.
بله، اما باید درود فرستاد به اهالی رسانه که هم خبرها و رویدادها را سریع به گوش مخاطبشان میرسانن.
بله،
هم دقت دارن که حقیقت روشن و شفاف بیان بکنن. احسنت
به هر عزیزی که به هر انسانی که دنبال حقیقت هست و حقیقت را میگه.
بله، بسیاری از خبرنگارای عزیزی طور هستن. خب، در برنامه مهمان جمعه ماشاءالله حضور خانم ها پر رنگ هست.
بله.
چه در بخش آشپزخانه، چه در بخش کارشناسی، چه در بخش اجرا و و و گمش گم.
خب حقیقت تلخ هست.
نه
حقیقت تلخ.
خب در این لحظه میخواییم که در خدمت سرکار خانم فریده آسیمی
کارشناس
محترم باشیم. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، شنونده های عزیز، فارسی زبانان نازنین در همه جای دنیا سلام عرض می کنم. من دکتر آسیمی هستم، کارشناس برنامه. می خواهیم امروز بر مورد حق جویی، حق گویی و حق طلبی صحبت کنیم. افراد ناب خدای ویژگی دارن، حق جویی و حق گویی. اگر جامعه ای بر مدار حق به چرخه، خانواده با حقیقت پیش بره، اقتصاد و بازار ما با حق و حقیقت پیش بره، مناسبات فردی و اجتماعیمون بر مبنای حق و حقیقت شکل بگیره، چه دنیای زیبایی خواهیم داشت. البته اینها مرهون اینه که سیاست‌های فعلی هر نظام هم شرایط رو برای حق جویی و حق طلبی فراهم کنن. اما خواهش میکنم خودتون رو مظلوم یا طلبکار هیچ وقت در هیچ مناسباتی احساس نکنید. میدونید چرا؟ میدونید چرا حق گویی و حق خواهی به راحتی تو جامعهمون یا برای شما ممکن نیست؟ به دو دلیل. اولا علممون راجع به حق و حقوق خودمون و افراد مقابلمون کافی نیست. مثلا یک خانم به خوبی از حق و حقوق خودش در زندگی شخصی یا اجتماعیش اطلاع نداره. تو رابطه های شهروندی هم همینطور. و دومین عامل اینه که یک قانون داریم به نام قانون عرضه و تقاضا. به این مثال من خوب دقت کنید. شما اگه به مغازه محلتون بارها برید و یه جنس خاص درخواست کنید، نهایتاً اون مغازه دار خودش رو ملزم میکنه که اون جنس رو بیاره و در مغازش ارائه بده. خب حالا اگه شما حق جو و حق طلب نباشید و حقوق خودتون رو درخواست نکنید، زمینه‌های حق خواهی و حق جویی هم در جامعه ما آرام آرام به خاموشی گرفته میشه. دیگه کسی برای شما زمینه‌ای فراهم نمی‌کنه که شما با آزادی کامل برید و حقتون رو مطالبه کنید. البته یادتون باشه یه رابطه داریم بین حقوق و تکالیف. حقوق و تکالیف یعنی این که هر چیزی که وظیفه منه حق شماست و هر چی وظیفه شماست حق منه. پس باید آشنا باشیم با این حقوق و وظایف متقابل، شجاعت و صراحت داشته باشیم، اتحاد و الفت قلب ها رو داشته باشیم. اینها ابزار حق‌گویی هستند.
پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامتگری نهراس.
بهترین راه برای به حقیقت رسیدن این است که بیدار شوی.
ما طرف حقیقت هستم، فرقی نمیکنه چی کسی او را میگه.
و گاندی معتقد است که حقیقت در قلب هر انسانی وجود دارد، آنجاست که باید به جستجوی آن پرداخت.
خب دیگه اصلا فرصت نداریم خانم حسینیان، دیگه هیچ گپی من ندارم، فقط با شنوندای عزیز میگم مراقبتان باشین تا هفته بعد. خدا نگهدار.
دفعه هفت باشی دوستای عزیز. خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه کنکاش که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. صد روز از تشکیل حکومت طالبان در افغانستان گذشت. طالبان در این صد روز تلاش‌های زیادی در عرصه‌های داخلی و خارجی انجام دادند تا بلکه از سوی کشورهای جهان، منطقه و بویژه همسایگان خود به رسمیت شناخته شوند. اما تا کنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. در برنامه این هفته کنکاش، حکومتداری طالبان و وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان در صد روز گذشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صد روز از حکومتداری طالبان در افغانستان سپری شد و این گروه تلاش‌های زیادی انجام داد تا بلکه از سوی مجامع جهانی و کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شود. در این مدت دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه اقدام‌های زیادی برای به رسمیت شناخته شدن حکومت جدید به رهبری مولوی هبت الله آخوندزاده انجام داد. سفرهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و دیدارها با مقام‌های کشورهای آسیایی و اروپایی و حتی ارسال نامه‌ای در پیوند به آزادسازی ذخایر ارزی به کنگره آمریکا از جمله تلاش‌های گروه طالبان در صد روز گذشته بوده است. پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در این مدت چقدر کارساز بوده است و طالبان در این صد روز گذشته چه دستاوردی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در افغانستان داشتند و حالا این کشور در چه وضعیتی قرار دارد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی گروه طالبان، در پاسخ این پرسش به یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت:
باید در نظر داشته باشیم که در افغانستان دولت تغییر نخورده، بلکه نظام تغییر خورده است و یک نظام نو پس از دوره نحس 20 ساله اشغال به میان آمده است. نظامی که باید به گونه فوری کشور را مدیریت و رهبری بکند و به پا استاده کند. بنابراین صد روز شاید مدت کافی نبوده باشه تا در مورد کارکرد امارت اسلامی افغانستان قضاوت بکنیم. البته این 100 روز را به عنوان یک آغاز و مقدمه خوب میتونیم تعبیر بکنیم. امارت اسلامی افغانستان در این 100 روز دستاوردهای عمده‌ای داشته است که میتونیم از بعضی از آن به طور نمونه یادآوری بکنیم. مثلا برگشتاندن امنیت که یقینا یک جنس گمگشته افغانستان بود که افغانها به آن شدیداً نیاز داشتند. کنون با آنکه هنوز هم ارگانها و سیستمهای امنیتی دولت جدید افغانستان در حال شکلگیری هست و مکمل نشده، اما باز هم مردم افغانستان جان مال و آبروی خود را در کشور مسئول فکر میکنند. این یک دستاورد بسیار بزرگی هست. ثانیاً آغاز و گسترش روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه، منطقه و جهان. ما و شما شاهد آن بوده ایم که در گذشته با آنکه اینجا شاید تعداد زیادی از کشورها حضور داشتند، اما باز هم رابطه افغانستان با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه بسیار خوب نبوده، اما امروز الحمدلله یک مفاهمه به میان آمده و ما میبینیم که وضعیت با گذشت هر روز خوبتر و نرمالتر میشوه و سود آن انشاءالله در آینده نزدیک هم به افغانستان و هم به منطقه میرسه. و سوم، با آنکه وقتی که امارت اسلامی افغانستان به حکومت آمد و به قدرت رسید، پشتیبانی بانکی افغانستان از سوی آمریکا مسدود شد، کمک های از پیش اعلام شده متوقف شد، تعامل رسمی بین افغانستان و جهان هنوز وجود نداره، اما باز هم امارت اسلامی افغانستان به اساس تلاش های جدی که در 3 ماه گذشته روی مسائل تجارتی و اقتصادی داشته توانسته است تا بتواند کشور را دوباره در عرصه اقتصادی یا با پا استاده کند و یا حداقل به یک مسیری حرکت بدهد تا در آینده انشاءالله از معضل و بحران اقتصادی که امروز ما با آن مواجه هستیم بیرون براییم. شما می دانید که شیوه انتقال قدرت به یک شکل مناسب نبود و پس از اینکه اشرف غنی و تیم آن از کابل فرار کردند، امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد تا به کابل داخل شود و زمام کشور را عملا و رسما به دست بگیرد. سیستم اداری کاملا فلج شده بود. شاید گمان زنی ها چنین بود که بسیار به آسانی و به زودی این سیستم دوباره فعال و روی کار نشود، اما الحمدلله ما میبینیم که امروز تقریبا بیشتر از 90% سیستم اداری و حکومتداری در افغانستان دوباره روی کار شده و فعال است. و همچنان امارت اسلامی افغانستان با آنکه هنوز نوپا هست و نوبنیاد هست، پروژه های بزرگ اقتصادی را روی دست گرفته، روی پروژه تاپی و تاپ کارها شدت گرفته و همچنان ما میبینیم در داخل خود افغانستان بعضی مشکلات جدی بود، مثلا در شاهراها، جاده‌ها و غیره. امارت اسلامی افغانستان آن را در اولویت خود قرار داد، شاهرهای سالنگ کار کرد، روی شاهرهای زابل قندهار کار کرد و روی شاهرهای کابل میدان وردک کار کرد و هنوز کارها روان است.
گروه طالبان از روز به قدرت رسیدن در افغانستان تا به امروز تلاش‌های زیادی را در عرصه دیپلماتیک داشته است تا بلکه بتواند رضایت کشورهای جهان، منطقه و همسایه خود را به دست آورد. در طول 100 روز گذشته، رئیس استخبارات پاکستان، وزیر خارجه پاکستان، نماینده ویژه قطر، وزیر خارجه ازبکستان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، نماینده ویژه هلند و نماینده ویژه آلمان از چهره‌هایی هستند که در این مدت برای بهبود روابط با افغانستان و تلاش برای تعامل با حکومت جدید به افغانستان آمدند. همچنین وزیر خارجه طالبان و برخی دیگر از مقامات این گروه سفرهایی را نیز به خارج از افغانستان به ویژه به قطر داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بر این باور است که این گروه موفقیت‌های زیادی را در عرصه دیپلماتیک در مدت حکومت 100 روزه خود کسب کرده است.
اما پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشد این است که چرا بعد از 100 روز که از حضور طالبان در قدرت سپری شده است تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است؟ این پرسش را با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور طالبان مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
واقعیتش اینه که طالبان به رغم این که مدعیان که یه حکومت همشمول رو بر واقع تشکیل دادن به دلیل اینکه چند نفری از قومیت‌های دیگه رو در یه سری پست‌ها آوردن، اما با اون انتظاراتی که هم کشورهای همسایه افغانستان دارن و هم در سطح بین‌الملل انتظار دارن که یک دولت فراگیری رو به وجود بیارن و از اون فاصله بگیرن، از اون دوگم مذهبی که دارن، واقعیتش اینه که اون محقق نشده و به همین دلیله که الان بحث شناسایی طالبان هنوز کشورهای منطقه، کشور اسلامی، کشور همسایه با افغانستان و همچنین قدرت‌های بزرگ و اروپا و امریکا و روسیه و چین هنوز به این جنبندی نرسیدن که طالبان رو به رسمیت میشناسن، چون اطمینان ندارن که طالبان بتونن به سرای حاکمیت همشمولی رو و شرایطی رو وجود بیارن که افغانستان به صلح و ثبات برسه. تا زمانی که این تردید وجود داره به نظرم همچنان این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، ولی واقعیت دیگری وجود داره و این که برای طالبان اومدن قدرت گرفتن و به این سادگی دیگه هم کسی نمیتونه اینا را از قدرت حذف بکنه. از اون طرف فاجعه انسانی داره پیش میاد به دلیل اینکه تحریم طالبان در واقع بانک مرکزیشون امریکا پولاشون رو به اصطلاح بلوکه کرده و انتقال پول امکان پذیر نیست، کمک های بین المللی در سطح مطلوب نمیرسه و ممکنه تو این فصل زمستان واقعا یه فاجعه انسانی پیش بیاد. بنابراین من فکر میکنم دیر یا زود هم کشورهای منطقه‌ای و هم همسایگان افغانستان هم کشورهای بزرگ به این نتیجه میرسن که بالاخره یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه این فاجعه انسانی تشدید نشه در افغانستان و طالبان رو یواش یواش برن تحت یک شرایطی به رسمیت بشناسن تا بشه به مشکلاتی که الان وجود داره به یک نوعی پاسخی داد. به نظرم میاد چین و روسیه دارن تلاش میکنن که به صلاح سفارتاشون رو بازسازی بکنن. اروپایی ها، اتحادیه اروپا به نظرم میاد که با انتقال اون دفترش که رفته بود قطر به کابل داره تو همین مسیر حرکت میکنه. پاکستان و قطر از کشورهایی هستن که به شدت دنبال اینن که کشورهای اسلامی با منطقه طالبان رو به رسمیت بشناسن تا بشه یه راه حلی پیدا کرد، یواش یواش طالبان رو قانع کرد که در بعضی زمینه‌هایی که به اصطلاح فکر میکنن که به عنوان ایدولوژی باشه و مشکله، مثلا درس خوندن دختران، خب این رو کشور اسلامی، همه جای کشور اسلامی الان دخترها در سطح دانشگاهی میرن در ادارات کار میکنن، هیچ کس هم فکر نمیکنه این خلاف شرعه. طالبان هم به نظرم یواش یواش دارن به این سطح حرکت میکنن، یعنی الان درسته که میگن فقط دخترهای مثلا زیر بلوغ و که تا مثلا کلاس 5-6 ابتدایی میتونن برن، ولی یواش یواش متوجه میشن که با همه کشور اسلامی الان دکترها توی دانشگاه دارن درس میکنن، توی اداره دارن کار میکنن. به نظرم کم کم اونا هم مجبور خواهند بود که اون دیدگاه دوگم خودشون رو تا حدی تعدیل بکنن. حالا در چارچوب شریعت اسلامی اون بحثی که همه کشور اسلامی دارن، همه کشورها میگن که باید اسلامی به سبب زنها در چارچوب اسلام حرکت بکنن، ولی واقعیت هایی که وجود داره اون واقعیت ها هم نمیتونن ندیده بگیرن. به نظرم طالبان هم دیر یا زود این واقعیت ها پی خواهند برد و یه مقدار تعدیل خواهند شد و شرایط هم در سطح منطقه و بین الملل میره به طرف اون که طالبان رو به شناسایی رسمی هم برسن.
بعد از گذشت 100 روز از حکومت طالبان، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که روز سه شنبه هفته جاری منتشر کرد، تأکید کرده که تعلیق کمک‌های خارجی، مسدود کردن دارایی‌های دولت افغانستان و تحریم‌های بین المللی بر طالبان، کشوری را که از سطح بالای فقر رنج می‌برد، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار کرده است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، حدود 23 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند. همچنین برنامه جهانی غذا تخمین می‌زند که حداقل 1 میلیون کودک در حال حاضر از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند. و گفته سازمان ملل بیش از 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه در افغانستان نیاز است. بسیاری از آگاهان امور افغانستان بر این باورند که این مشکلات اقتصادی در کنار چالش‌های سیاسی و امنیتی در افغانستان و همچنین عدم تشکیل حکومت فراگیر، حکومت طالبان و افغانستان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه امور سیاسی پرسیدم که سرنوشت حکومتداری طالبان در آینده افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
کم کم ما میبینیم و سختگیری ها هم شما شاهد هستیم که در بحث رسانه ها و در آزادی بیان و مسائل دیگه هم کم کم شروع شده. شاید هم تحریکات وجود داشته باشه به صورت نامرئی که اینا را فوق بده به طرف یک عقد نشینی یا به طرف انزوا. شاید هم آگاهانه یا ناگاهانه چنین کارهای را برا میپرتن و از یک طرف هم میبینیم که فشارهای اقتصادی بالای گردهای مردم فشار آورده و اینا توجهی به این مسئله و این فشارها ندارن و تحریم‌هایی که از جانب جامعه جهانی هر روز عنوان میشه به او هم ارزش قائل نیستند. بنابراین این کارها را شاید به صورت آگاهانه و برای یک نوع آمادگی برای عقد نشینی و برای سقوط نظام خود روی دست دارن. من فکر نمی کنم که به این شکل اگه نو پیش برن بتانن که تحکیم ببخشند این نظام. اما تا جایی که دیدم میشه یک نوع رقابت جهانی هم وجود داره بین کشورهای ابرقدرت مانند چین، روسیه و آمریکا. که در اینجا یا توافق نظر ندارن. در بعض حالت ها حتی ما شاهد سخنهای هستیم که رد میشه موضع‌گیری های غرب. مثلا با آقای کامالوف میگفت که اینا کسایی که شهری هستن و یا غرب زده هستن بیشتر مخالف طالب ها هستن، یعنی طالب ها نیروی بومی هستن و در افغانستان میتونن حکومت کنن. همونطور که امنیت به صورت نسبی تامین کردن، شاید بتونن که دیگه مسائل دولتی را هم با آهسته آهسته درست بسازن و یک دولت و نظام باثبات ایجاد بکنن. البته با کمک همین قدرت های منطقه، همسایه ها و چین و روسیه که در رأس قدرت های منطقه ای قرار دارن. اما تا جایی که دیده میشه حرف اول تا اکنون هم امریکا میزنه، پول ها را هم اونا مسدود کردن، در حالی که ما میبینیم که جامعه جهانی اکثر حتی چین و روسیه هم طرفدار مسدود کردن این پول ها نیست. اما ما میبینیم که ما در گرو بانک ها هستیم و حتی اعلامه های پخش میشه که یا هشدارهایی داده میشه که امکان داره بانک ها از هم فرو بپاشن و این نظام مالی افغانستان از سخت صدمه بزنه و یک فاجعه باشه برای وضع اقتصادی و اجتماعی افغانستان. بنابراین من فکر میکنم اینا به صورت بسیار تخصصی و بسیار دقیق از نگاه دولت داری فکر نمیکنن. آنچینا مورد بحثشان است فقط شریعت است و تطبیق شریعت در افغانستان که ببینیم کار به کجا میرسوند. اینا تا حال به صورت بسیار جدی اینا در سطوح پایین تر این موضع‌گیری نداشتن علیه کسایی که کار میکنن در دولت. ما هم شاید از این هستیم، اما نظر به این که از بالا شروع کردن احساس میشه که اگر توانایی داشته باشن آهسته آهسته در صفوف پایین تر هم اینا اونمو عناصر مورد تایید خود جاگزین میکنن. تا جایی هم دیده میشه در صورت امکان اینا تعویض میکنن کسان در کتا در سطوی پایین تر هم هستن. اما ترک از بالا شروع کردن و فکر میکنم باز برای مردم دیگه که غیر طالب هستن، غیر تنظیم از اینا هستن، امکان داره باز حالت یک کمک با فشار باشه، خسته کن باشه و اینا کم کم رها بکنن. تا جایی که دیده میشه هنوز هم سیل مهاجرین رو به فرار است.
یکی از تحولات مهمی که در افغانستان بعد از حکومت طالبان اتفاق افتاد، تحول در عرصه رسانه‌ها بود. در مدت 100 روز حکومتداری طالبان، دو طرح جداگانه درباره چگونگی نشرات رسانه‌ها منتشر گردید که اهالی رسانه در افغانستان این طرح‌های طالبان را مایه نگرانی و آن را محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و آزادی بیان قلمداد کردند. این نگرانی اصحاب رسانه در افغانستان در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان از حفظ آزادی بیان و حمایت از رسانه‌ها اطمینان دادند. و تازگی و بعد از 100 روز که از عمر حکومت طالبان سپری شده است، این گروه قانون تازه‌ای را در مورد رسانه‌ها وضع کرده و در این قانون تأکید شده است که رسانه‌ها باید بر اساس شریعت حرکت کنند. از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که این قانون تازه طالبان در مورد رسانه ها را چگونه ارزیابی میکند؟
البته در قدم اول قانونمند شدن و داشتن یک دستورالعمل و طرز العمل برای فعالیت رسانه ای در افغانستان در هر ساختار و نظام یک ضرورت هست. بنابراین از این که طالبان در حال حرکت به سمت نظاممند کردن فعالیت‌های رسانه‌ای هستند، این رو در قدم اول یک حس خوب نسبت به این قضیه بگیریم. منتها زمانی که از قانونمند شدن و وجود یک دستورالعمل برای فعالیت صحبت می‌کنیم، معنایش این نیست این دستورالعمل با چند قانون کلی و بدون اینکه دارای بندهای مشخص و غیر قابل مهاجه برای تفسیر او باشه مواجه باشیم. اون چیزی که طالبان فعلا انجام دادن عملا به جای قانونمند کردن، در واقع به نوعی آنارشیست و بیقانونی دامن زدن هست. مجموعه مواد هشتگانه که طالبان او را اعلام کردن یک سری مطالبات کلی از رسانه هاست که هر کسی به میل و سلیقه خودش میتونه او را تفسیر بکنه. زمانی که ما از قانونمند شدن و اجرای دستورالعمل صحبت میکنیم، نیازمند این هستیم که مصوبه ها و در واقع دستورالعمل های بسیار جزئی، ریز و کاملا مشخصی رو ما بیان بکنیم که در او اولا وظیفه رسانه ها کاملا مشخص شود و ثانیا وظیفه حکومت در مقابل اونها کاملا مشخص شود، در واقع حقوق طرفین نسبت به یکدیگر کاملا مشخص باشه و بسترهای اجرایی کار هم دیده شده باشه و ضمانت های تأمین حقوق طرفین هم دیده شده باشه. اینطور نیست که رسانه ها در رابطه با حکومت وظایفی داشته باشن اما حکومت نسبت به رسانه ها هیچ وظیفه‌ای را نداشته باشه، یا اینکه رسانه ها موظف باشن یک قوانین کلی را رعایت بکنن و حکومت نسبت به اونها هیچ تعهدی را عهده‌دار نشده باشم. بنابراین در این قانون هشت ماده‌ای به نظر می‌رسه که دو اشکال عمده وجود دارد. اشکال اول این هست که تماماً کلی‌گویی است و این کلی‌گویی قابل تفسیر هست توسط هر فردی به شکل دلخواه و در نتیجه نمی‌توان به عنوان یک قانون جامعی که فعالیت‌های رسانه‌ای را هدفمند بسازد روی او حساب کرد. و مسئله دیگر این است که هیچ حقی برای رسانه‌ها قائل نشده و رسانه ها در واقع تعهدی را از دولت برای مسائل مختلف خودشان دریافت نکردند و حکومت نسبت به رسانه ها هیچ تعهدی را متقبل نشده. این دو کاستی به نظرم باعث میشه که در واقع این دستورالعملی که از سوی طالبان صادر شده نه تنها به بهبود وضعیت رسانه ای در افغانستان کمک نکنه، بلکه موانع بسیار متعدد و زیادی را هم فراروی رسانه ها و اهالی رسانه قرار بده و مشکلاتی را برای اونها خلق کنه. قبلا رسانه ها به چند دلیل عمده فعالیت‌های خودشون رو کاهش دادن. یک بحث تأمین مسائل مالی اونها بود که در واقع بسیاری از رسانه‌ها منابع مالی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه دچار فروکاست در فعالیت‌ها شدن. بحث دیگر بحث برخورد سلیقه‌ای